26 و 30 نوامبر بر ولسوالی های شمس الدین شاهین و درواز تاجکستان 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجکستان در آن زمان گفته بود که حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 همواره تهدید گروه داعش را کم اهمیت خوانده و ادعا کرده که این گروه در افغانستان سرکوب شده. اما محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین جرمنی و آگاه امور امنیتی، هشدار می‌دهد که در صورت نبود همکاری منطقه‌ای، تهدید داعش خراسان می‌تواند جدی‌تر شود.
من که فکر میکنم بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد، اهداف زینا ماورا افغانستان است و ما اثراتش در آسیای میانه، در روسیه و در دیگر مناطق آسیا میبینیم. ما باور من این است که این پدیده دیگر بزرگ شده میره و این تا زمانی بزرگ شده میره که بالاخره تا این قوت ها، تا می کشور ها با هم واقعا یک همکاری صمیمی را ایجاد نکنن و صادقانه در پی نابودی تهدید داعش خراسان نبراین، این هم روز به روز اضافه تر میشه و احتمال از این است که داعش خراسان حملات بیشتر را هم در آسیای میانه، هم در کشورهای بیرون از آسیا در آینده ها انجام بده.
شاخه خراسان گروه داعش در سالهای اخیر مسئولیت برخی از مرگبارترین عملات در افغانستان، پاکستان و فراتر از آن را به عهده گرفته. این گروه در مارچ 2024 با حمله به یک سالون کنسرت در اومه مسکو بیش از 140 نفر را کشت. در تازه ترین مورد، دو مهاجم در نخستین روز جشن مذهبی یهودیان موسوم به آنکا در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند که دست کم 15 کشته به جای گذاشت. حکومت استرالیا بر اساس تحقیقات ابتدایی اعلام کرد که مهاجمان که پدر و پسر بودند از گروه داعش الهام گرفته بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره افغانستان که چند روز پیش منتشر شد اعلام کرد که شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان به حدود 2000 نفر میرسد. در این گزارش آمده که هدف این گروه انجام عملات در سطح جهانی و نمایش توانایی جذب نیرو و منابع مالی است. بر اساس این گزارش که بر بنیاد اطلاعات کشورهای عضو شورای امنیت تهیه شده، گروه های مانند داعش خراسان، تحریک طالبای پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصارالله و اتحاد المجاهدین پاکستان در افغانستان حضور دارند. حکومت طالبان پیش از این ادعا را رد کرده و مدعی شده که هیچ گروه شورشی در افغانستان فعالیت ندارد و به هیچ گروه اجازه نمی دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده کند. تعهد که طالبان در توافقنامه دوحه در سال 2020 با ایالات متحده سپردند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این ادعای طالبان را به اعتبار خوانده و گفته که داعش خراسان در بخش های از افغانستان مدارس ایجاد کرده و به کودکان، به ویژه افراد زیر 14 سال، آموزش های ایدئولوژیک و انتحاری می دهد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. 3 سال از وضع ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران در افغانستان توسط حکومت طالبان سپری شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پوهنتون ها را ندارند. اما اینکه دختران افغان در این 3 سال چه تجربه‌ای را پشت سر گذاشتندن در این گزارش بشنوید.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت تحصیلات عالی دختران در افغانستان، دروازه های پانتون ها همچنان برای آنان بسته است. هرچند حکومت طالبان در ابتدای این تصمیم را موقتی خوانده بود، اما اکنون ظاهرا به سیاست دراز مدت مبدل شده است و وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدید سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پانتونها را ندارند. اعلامیه که هزاران دختر را از ادامه تحصیلات عالی محروم کرد. شمار از دختران بازمانده از تحصیل میگویند که وضع ممنوعیت های پای در پای از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان تمام امیدهایشان برای ادامه تحصیل را از بین برده است. فرزانه مومن یکی از محصلان پیشین 15 روانشناسی پوانتون کابل بر رادیو آزادی گفت:
چقدر پیشرفتایی می داشتیم، چقدر مون که شوف می کردیم، با روزهای ما به اهداف ما می رسیدیم. من خیلی مایوس هستم و اصلا نمی دانم احساسات خود را بیان کنم. به یک 3 سال از بسته شدن دانشگاه ها گذشته، مگم هیچ نهادی عکس العمل که نتیجه درست داشته باشد در مقابل مورد اسلامی انجام نداده.
همچنین یکی از محصلان پیشین 15 طب پوانتون کابل که با گفته خودش 2 سال تحصیل کرده بود و امید زیادی به آینده داشت، به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
یعنی حقوق زن نمیگفتم، شاید ما همچنان میخوایم که مانند کشورهای دیگر پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. یعنی زن بودن عیب است، چی بگم، هیچ احساسات خود را بیان نمیکنم. یعنی قسمه که سر دخترای افغانستان اینم تو بگذره، مانند کشورهای دیگر ما میخوایم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم.
این دختران میگویند که هرچند طالبان در ابتدا اجاب را بر آنان اجباری کردند و صنف‌های دختران و پسران را جدا ساختند و حتی در برخی ولایت‌ها زمان رفت آمد محصلان دختر و پسر با پانتون‌ها را تغییر دادند. اما بستن کامل دروازه‌های پانتون‌ها برای دختران ممنوعیتی بود که به گفته آنان تمام امیدهایشان را برای ادامه تحصیل نقش بر آب کرد. حکومت طالبان پیش از ممنوعیت تحصیل دختران در پانتون‌ها، آموزش متوسط دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساخت و وعده داده بود که پس از ایجاد یک میکانیزم مشخص اجازه بازگشایی مکاتب را خواهد داد. اما با گذشت بیش از 4 سال حکومت طالبان تا کنون از ایجاد این میکانیزم خبر نداده و مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه اگست سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته بود که کار رو این موضوع ادامه دارد تا جواز شرعی مشخص به دست آید. شمار از مقام‌های طالبان گفتند که قصد ممنوعیت کامل آموزش دختران را ندارند، بلکه تلاش می‌کنند چارچوب ایجاد شود که با گفته آنان ارزش‌های اسلامی در آن رعایت شود. شمار از دانش آموزان و معلمان در افغانستان اما گفتند که پیش از این نیز با رعایت قوانین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی با حجاب و در مکاتب جدا از پسران آموزش می‌دیدند و معتقدند که می‌توان آموزش دختران را در مکاتب و تحصیل آنان در پانتون‌ها را بدون نقض این اصول ادامه داد. سازمان همکاری اسلامی، چند نهاد بین المللی و برخی کشورهای اسلامی میگویند ممنوعیت آموزش عصری دختران تعبیر خاص طالبان از شریعت است و تاکید میکنند که یادگیری علوم دینی و عصری بر مردان و زنان فرض است. آنها تاکید میکنند که زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و حق دارند زمینه آموزش در بخش‌های علمی، طبی، انجینری، تکنیکی و حتی امنیتی و نظامی برایشان فراهم شود. تعداد دختران محصل بازمانده از تحصیلات عالی در افغانستان مشخص نیست، اما اتحادیه پانتون‌های خصوصی افغانستان در سال 2023 در اعلامیه گفته بود که در نتیجه ممنوعیت تحصیلات عالی توسط طالبان حدود 70,000 دختر از آموزش محروم شدند و همچنین از میان 140 پانتون افغانستان 40 پانتون خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نیز در یک گزارش مشترک با تاریخ 8 اکتبر سال جاری هشدار دادند که اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان ادامه یابد، افغانستان تا سال 2026 میلادی حدود 9.6 میلیارد دلار زیان اقتصادی خواهد دید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با پایان مجله خبری نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که شماره از باشندگان محل و تعداد از بازدید کنندگان میگویند که ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار در فصل زمستان به یک از محلات تفریحی برای شماره از مردم مبدل شده. باشندگان برخی از ولایت جنوبی افغانستان هم برای تفریح به این ریگستان می آیند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
Oh, my God.
ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار، جایی که هر هفته شمار زیاد از مردان با کودکان از ولایت‌های مختلف به ویژه ولایت‌های جنوبی برای میله به آنجا می‌روند. برخی باشندگان این ولایت می‌گویند که ریگستان ولسوالی دند که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقه وسیع با تپه‌های ریگی است، در مقایسه با سایر فصل‌ها با سرد شدن هوا به ویژه در زمستان مکان مناسب برای تفریح و بازی است. میرزا ولی باشنده از منطقه عینومینه شهر کندهار که تقریبا هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان می رود به رادیو آزادی گفت:
ما هر جمعه در زمستان می رویم. دوستان ما همیشه می روند. بسیار ازدحام است. گروه گروه جوانان با موتورهایشان می آیند. هم از نشست و برخاست لذت می برند. این که همه با هم و در یک جا جمع می شوند باعث امنیت بیشتر می شود. قبلا هم مردم می رفتند، اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان می آیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و دکتر یکی از شفاخانه های دولتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است محل مناسبی است.
ملیت خونو وظیفه ول خلق مثل وظیفه داری.
با این میله ها بیشتر کسان می روند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته می شوند. بعد برای تفریح به این ریگستان می آیند. در روزهای رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر دارند نیز می آیند. چون این مکانهای طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند تاثیر مثبت دارد.
یک باشنده ولایت زابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با 12 نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گران قیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میله ها و نشست های جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است.
کشتی محلی، نمایش موترها، فوتبال و کرکت هم برگزار می شود. اما بهترین و عنعنوی ترین بازی پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابت های موترسواری می کنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را می آورند و همانجا غذا می پزند.
اما این نمایش موترها در ریگستان چگونه برگزار می شود؟ عبدالغفار باشنده ولسوالی اسپین بولدک توضیح کوتاهی دارد.
در یک ساحه بزرگ ریگ موتر می رانند. مردم در اطراف آن استادند. ازدحام زیاد است و کف می زنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاص دارد.
نیمت که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دند آمده می گوید هرچند آنان به این ریگستان می روند، اما اغلب به این دلیل ناراحتند که به گفته او زنان خانوادهشان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان نمیتوانند به چنین مکان های تفریحی با آنان بروند.
جوانان به ریگستان می روند، اما متاسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال بیشتر مردان می روند و نشست های خودمانی، نمایش ها و بازی های مختلف برگزار می کنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله آموزش، کار و رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی وضع شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این که روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دند می روند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولان برای آن تعیین شده اند یا نه، معلومات به دست بیاورد. اما انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار، با وجود وعده تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار منطقه طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریه ها و خانه ها موقعیت دارد. شماره از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند می گویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن، انتخاب و خرید موترها با مدل های مختلف نیز به این ریگستان می آیند.
پیام ها و نظریات شما
انسان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلبم خون گریه میکنم. تو چی وقت
طالبا که میگفتن ما کار جریان داره، کار جریان از یک پوره نشد. من خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. سب
تشکر جناب نظر صاحب. من همه عرض سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده های برنامه وزین شما.
بسیار زیاد تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب هاتیفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و پایان رساندم. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الی سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان با خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و با همی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان و همدگر دوباره دور همدگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدگر شریک هستیم که خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. به همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد. هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستن و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده هم برای موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستن برای از اونا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین ها؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پوهنده‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام هم ما هم بسیار فشرده. لحاظا در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما به در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی که هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملی در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دورهای ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دورهای دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و همین فارقای امتحان کانکور در هر ولایت از اول نمره تا دوم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیشتر بیاموزن که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیت کرده بود که ما هم خوشبختانه یک از جمله کسایی بودم که بعد همین پروگرام به ترکیه معرفی شدم و با پوهنتون یلدریم بایزید معرفی شدم. چون پوهنتون یلدریم بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتا بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواستی که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوز هم این موضوع هست؟ همین برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترکیب تا زمان شهید داود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت می شناختند و می تانستند که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام می رساندن شامل پروگرام های ماستری به پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات افغانستان بودید آمد، به خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از هره دفت الی سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخم به صورت خاص که از طریق دیاده از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزه اقتصاد در سراسر افغانستان. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوهنتون رور بوده داشتن که افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتن که چون مدت جرمن ها و پروگرام تحصیلی افغانستان ارتباط نداشتند و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لیسانس افغانستان قبول بکنیم. به لحاظ پروگرام های آموزشی اپگریدینگ برای پروژه های اقتصاد افغانستان آماده صف کرد. این مرحله اول پوهنتون کابل، پوهنتون هرات، پوهنتون مزار شریف و پوهنتون جلال آباد 4 پوهنتون. از هر پوهنتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود. که خوشبختانه پوهنتون هرات نسبتی که استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند، پوهنتون هرات از فرصت استفاده کرد. تعداد 9 نفر از استادای جوان پوهنتون اقتصاد به دوره اپگرید معرفی کردند. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوره لیسانس می آموختیم، یعنی ای 4 ماه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شد، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شد و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورت که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکیت داده می شد. مجموع این سرتیفیکیت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکیت می بود. 8 سرتیفیکیت به اصطلاح نشان قبولی دوره لیسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکیت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوهنتون رو بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین، سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادیه اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارند، چون همیشه اینا باید که اما معیارات ایتالیا و اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف ایتالیا و اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لیسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد کتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین، بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش، یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. هیواد فارما که جناب شما فرمودیم یکی از شرکت های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف و معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشته. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 کمپنی از کشور ترکیه به صورت این حصری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورسم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از هندوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگر در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داره. در بخش تولیدی کمپینی که ما داریم کمپینی سیروم سازی ملی شفا است. کمپینی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اونها قرار میده، در پندو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک احصایه در دست دارین یا یک احصایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول به چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه؟ تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکردن که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوا در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، بخصوص از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تهیه می شد و متبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتند که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظر من این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان، خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار، سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسایی کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم میتونستیم یا هر شخص دیگه هم میتونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه، به خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از اعداد و ارقام در نظر بگیم. و نظر ما در کل ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد، ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشیم.
یکی خب بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا امی 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد، مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرز اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلامخان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما و شما میگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. ولی هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه، و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی را در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چی فکر میکنین؟ چی معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خود به ریاست بمونیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است، ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یکی از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است، مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های توانمند هستند، تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بیت از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی میلی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره فابریکه هست و خوشبختانه فابریکه سیروم سازی میلی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد. خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که و کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر هر سال به کشور عراق صادرات داشته باشه. به همین ترتیب فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه گذارای فابریکه سونو فارما، و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذاری ایجاد شده، یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان، فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. و همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایت پریل که میگن، و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف رو نو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی داره. همچنین کمپنی تی جی ال دو هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جی ان پی رو به دست بیارن و در حدود 16 فابریکی دیگه فعلا تحت بررسی جینپی قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جینپی را از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جینپی به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه با بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است، به طور مثال همین شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانیای زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمیکنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم، به این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواهی که تا مواد ابتدایی تبدیل و مواد خام صنعتی بشه. در این بخش ما با شما هم عقیده هستم که به خاطر از این که اگر افغانستان بخواهی که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف بفرمیدی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سی‌ای تهیه بکنن و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله بسیار تشکر دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت تولیدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ ناصر.